بخش دوازدهم.
همان پاییز آیدین به رامسپی رفت و در کارخانه چوب بری رامسپی مشغول کار شد. اتاق کوچکی هم بالای رامسپی از یک گاودار اجاره کرده بود که درش طرف طویله باز می شد. سر و صدا زیاد بود و شب تا صبح گاوها ماغ می کشیدند. اما آیدین راضی بود، چون روزهای بدی را پشت سر گذاشته بود. روزهایی که گرسنه بود، با جیب خالی و هر چه فکر می کرد راهی نمی یافت که خودش را پیش ببرد. وضع روحیش هم در آن روزها بحرانی بود. فکر می کرد آدم ها بیهوده راه می روند. همه چیز جور دیگری بود. رنگ ها واقعی نبودند و زمان کند می گذشت. صبح، ظهر، شب. هفته اول را با آنچه داشت و دو روز بعد را با پس دادن تنها کتابی که همراهش بود گذراند. صبح تا شب به هر نحوی می گذشت. باغ اخوان، کتابخانه عمومی و یا در کرانه های شورابی. اما وقتی که شب می آمد همه ی قصه ها و رنج ها می آمدند. به شعرهایی که خودش سروده بود فکر می کرد، اما حتی یک کلمه هم یادش نمی آمد. انگار کتاب ها و شعرها در ذهنش هم سوخته بودند. یک شب پشت مدرسه انوشیروان طرف بیابان خوابید. صبح که بیدار شد زنانی را دید که با سبدهای پر از لباس به طرف رودخانه بیرون شهر می رفتند. آیدین خجالت زده بی آن که به فکر لباس خاک‌آلودش باشد در جهت مخالف از آنجا دور شد. یک شب در باغ اخوان خوابید، اما زوزه شغال‌ها آزارش می‌داد. ناچار از درختی بالا رفت و در لابلای شاخه‌ها خودش را بند کرد. روزهای بعد بی‌خوابی و کابوس و خستگی واماندهش کرده بود. گدایی نمی‌توانست بکند، اما مانده بود که چی بخورد. کنار دیوارها هم نمی‌توانست بخوابد. کجا بخوابد؟ یک روز بی اختیار به طرف می فروشی کلبه چوبی کشیده شد. عمو صابر آنجا بود. گفت: سلام عمو جان. آیدین گرسنه‌اش بود. عمو صابر براش لوبیا گرفت و گفت: شنیدم از خانه پدری آمده ای بیرون. آیدین رنگش پرید، پرسید: کی به شما گفت؟ عمو گفت: خبر دارم. آیدین گفت: بله عمو جان، همه ی زندگی مرا به آتش کشیدند و بیرونم کردند. اما گفت: پدر تو آدم سختگیری است آیدین. آخرین استکانش را هم انداخت بالا و منتظر شد که آیدین لوبیاش را بخورد. بعد با هم بیرون آمدند. غروب غم‌انگیزی بود و برگ درختها همه خیابان را پوشانده بود. جلو می فروشی کنار خیابان یک زن خوشگل توی ماشین منتظر کسی بود. عینکش را داده بود روی موهاش و به همه جا نگاه می کرد. عمو صابر حواسش آنجا بود. گفت: حالا کارت را دوست داری؟ کتش را روی شانه با دو انگوش گرفته بود و گره کراواتش را کاملا باز کرده بود. به نظر می آمد که از گرما دارد خفه می شود. آیدین هرچه فکر می کرد نمی فهمید عمو صابر کدام کار را می گوید. آیدین گفت: چاره ای نیست، اما من نمی فهمم چرا اینجوری بیرونم کردند. خب به من می گفتند با زبان خوش، من وسایلم را جمع می کردم و یک خاکی به سرم می ریختم آخر. عمو صابر که گاه گاه نگاهی به آیدین می انداخت گفت: به عقیده من نباید زندگی پدری را رها می کردی. تو آیدین اشتباه می کنی. باد جوانی توی کلت است. فکر می‌کنی می‌توانی آن زندگی مرفه را که پدرت ساخته بسازی؟ به عقیده من به خانه برگرد و از پدرت بخواه که گناه تو را ببخشد. آیدین گفت: من چه گناهی کردم؟ عمو گفت: شاید گناهی نکرده باشی، اما مثل اورهان به فکر زندگی باش. بخور، بگرد، بزن، بکوب، بگیر، ببند. خلاصه عشق کن. جوری ایستاده بود که انگار دارد با زن توی ماشین حرف می زند. گفت: زندگی خیلی سخت شده عمو جان. آیدین گفت: بله، حق با شماست. من باید بروم. عمو صابر گفت به هر حال من به آینده تو خیلی امیدوارم. و تلو تلو خوران در سراشیبی یک خیابان فرعی دور شد. تنهایی و غم غربت در جان چنگ انداخت، غربتی که در میان شهر آشنا گریبانش را گرفته بود. چقدر انسان تنهاست، مثل پرکاه در هوای طوفانی. بارها به فکر افتاد که به خانه بازگردد یا از کوچه خودشان عبور کند، اما به خود نهیب زد و طاقت آورد. او پیش از این از استاد دلخون چیزها آموخته بود و تنهایی او را دیده بود و حالا حسش می کرد. آدمی که روی چوب با قلم نقش می انداخت، دور قاب عکس کندکاری می کرد و همان که پول نانش در می آمد وقتش را می گذاشت برای شعر. می گفت شعر چاپار را ساختم. می گفت شعر دختران سرخ پوش را بساز. و یاد استاد او را به شوق می آورد. مصممش می کرد که خودش را به تهران برساند، خیال کند که هیچ کس را نداشته است. اما با دست خالی بی آنکه حتی یک شاهی پول داشته باشد چه می توانست بکند؟ کار. آن روز عصر آیدین به قرائتخانه رفت. مسئول قرائتخانه سابقا پیش از بازنشستگی معلم دوره دبستان بود و آیدین را می شناخت. مردی کوتاه قد، لاغر و مو سرخه بود، با صورت آبلگون و گوشهای بزرگ. و اسمش حتی در زمانی که هنوز باز نشسته نشده بود و گوشهاش می شنید سید شنوا بود، و حالا وقتی حرف می زدند نمی شنید و وقتی داد می زدند می گفت یواش مگر من کرم. آیدین از پله های ساختمان آجوری بالا رفت و از سید شنوا خواست که روزنامه های چند روز را در اختیارش بگذارد تا اقلن کاری پیدا کند. وقتی روزنامه را ورق می زد، سید شنوا پرسید چه نوع کاری دوست دارد و او گفت کاری که در خور او باشد. در همین هنگام ناگاه چشمش به یک آگهی تسلیت افتاد که به نظرش عجیب می آمد. دوباره آن را خواند و باز خواند. کلمات در برابر چشمهاش می رقصیدند و می گریختند. تسلیت به تمامی هنرمندان، زایعه بزرگ، تسلیت به خانواده محترم استاد ناصر دلخون. و کدام خانواده؟ او که کسی را نداشت. شاید او یک مادر پیری داشت و شاید زن و بچه دار بود، اما اصلا او آدمی عادی نبود. نیما یوشیج در نامه‌ای به او نوشته بود که دلخون عزیز پیغمبر شده است و چرا از پیله در نمی آید؟ و استاد شهریار در یک سفر که با آنجا آمده بود یک شب در منزل او مانده بود و گفته بود ما شهر نشین شده ایم و دور من را گرفتند، بیا ببین ما چه می کشیم دلخون. روزنامه را تا کرد و بدون خداحافظی از پله ها پایین آمد. نمی دانست به کجا برود. احساس سرگشتگی همه ی وجودش را گرفته بود. به دور میدان نگاه کرد و بعد در خیابان به راه افتاد. آن شب بیش از همیشه دلتنگ بود و نه برای استاد دلخون، برای مادر و آیدا و حتی برای پدر دلتنگی می کرد. اما نیروی او را وامی داشت بگریزد به گوشه‌ای، کنجی، جایی دور از شهر، جایی دور از آدم‌ها. برای پیرزنی دلتنگ بود که می آمد از مادر نان و لوله لامپا و گاه قند می گرفت. دست و پاش فلج بود. فقر از سر و روش می بارید. در دکان خرابهی روبروی مطب دکتر شوشانیک زندگی می کرد و آن روز عصر در آتش منقل افتاده بود و قلبش سوخته بود. باری آیدین برای پیرزنی دلتنگ بود که مرده بود و او می شناختش. می گفتند دختر یک خان بوده و برای خرید عروسی از روستایی به شهر آمده بوده که فلج شده و دیگر پای برگشتن نداشته است. بیرون شهر در کاروانسرا خرابه که به کاروانسرای جزامیان شهرت داشت، پیرها، جوانها، معتادها و گرسنه‌ترین آدمها در هم میلولیدند و بدبخت‌ترین بچه‌ها عربده می‌کشیدند. آیدین لحظه‌ای آنجا ایستاد و با قوای تحلیل رفته با احساس خستگی و بی‌پناهی به طرف خانه فروزان راه افتاد. تنها آن زن می‌توانست کمکش کند و یا اگر کاری از دستش بر نمی آمد لااقل شب را می توانست آنجا بماند، هرچند که خانهش درست روبروی خانه آنها بود و اگر کسی می فهمید آبرویی برای فروزان نمی ماند. به کوچه خودشان رسیده بود. کارخانه پنکسازی خاموش و تاریک آن پایین افتاده بود. خانه خودشان با آن دیوارهای بلند به نظر می آمد که سال هاست متروک مانده. روشنایی پنجره اتاق فروزان فضای اطراف را گرفته بود. آیدین با هراس گوشه ای ایستاد. سنگی کوچک به پنجره اتاق فروزان زد و خود را در سایه دیواری مخفی کرد. لحظه بعد سنگ دیگری به شیشه پنجره زد و باز زد. آن وقت فروزان پنجره را گشود و با حیرت بیرون را نگاه کرد. آیدین جلو رفت و گفت این منم، آیدین. فروزان زوغ زده گفت سلام. دست پاچه شده بود، گفت صبر کن. با آرایشی غلیظ و چشمهایی که میخندید در را گشود. نفس نفس میزد و میگفت سلام. آیدین نمیدانست چه کند. فروزان گفت سلام. آیدین گفت سلام و داخل شد. احساس بدی داشت. یاد استاد دلخون افتاده بود که گفته بود این جور زنها آدم را اسیر می کنند. باهاش باش، اما اسیرش نشو. آن شب به درازای هزار شب گذشت. موقعی که شام می خورد، وقتی پیاپی لیوانهای چای را خالی می کرد و حتی وقتی که می خوابید، دلش مثل سیر و سرکه می جوشید. انگار کسی منتظرش است. خوابش نمی آمد. می خواست همان نیمه شب بزند بیرون، سر به جایی نامعلوم بگذارد و بدود. اما در نهایت مقصدش تهران بود. می خواست به هر قیمتی شده دوره دانشگاه را بگذراند و همه آرزوهاش را به تحقق برساند. اما نمی خواست متکی به کسی باشد. فروزان گفت بگیر بخواب. آیدین گفت حالا می خوابم. فروزان گفت آن روز که خانه تان آتش گرفته بود من رفتم آنجا. مادرت در را باز کرد. دیدم دارد به سر و کلش می زند و گریه می کند. گفتم چی شده؟ خانه شماست که می سوزد؟ گفت این بیدین ها اتاق بچه‌ام را آتش زدند. حتی با آن دخمه نمور هم رحم نکردند. آیدین ساکت بود. همانطور که خوابیده بود پلک می زد و فکر میکرد. فروزان گفت حالا میخوایی چه کار کنی؟ آیدین گفت میروم. فروزان پرسید کجا؟ آیدین گفت تهران. فروزان از جاش بلند شد. نور کمرنگ ماه از پنجره به صورتش میخورد و او را زیباتر جلوه میداد. به نظر میآمد که در پوششی از مه آبی رنگ نشسته است. گفت من حاضرم با تو بیایم، یک مدت اینجا بمان، من خودم را به تهران منتقل می کنم، آن وقت با خیال راحت برو دانشگاه درست را بخوان. اما تو که قبول نمی کنی. با چشمهاش انگار می خواست همه ی آیدین را در چشمهاش جا بدهد. گفت هر چه که خرج می کنم بعدن به من پس می دهی، قرض حساب کن. آیدین گفت نه. گفتم که. فروزان گفت خیلی خوب، از دست تو. کار بانک را که دوست نداری، در فرهنگ هم که نمیخواهی استخدام شوی، اما من توی بانک خودمان خیلی ها را میشناسم که میتوانند یک کار خوب برای تو پیدا کنند. آیدین گفت برای همین آمدم سراغ تو. فروزان گفت پس به خاطر خودم نیامده ای؟ و بینی آیدین را با دو انگوش گرفت. از دست تو. آیدین گفت فروزان، تو را به جان هر کس که دوست داری فردا یک کار پردرآمد برام پیدا کن. فروزان گفت: من نمیدانم چه جور کاری دوست داری. آیدین گفت: هر کاری باشد مهم نیست. فروزان گفت: یک آدم ارمنی هست که در بانک ما حساب دارد. من میشناسمش. اهل ایروان روسیه است. اسمش آقای میرزایان است. فردا باش حرف میزنم. کارخانه بزرگی دارد و فکر میکنم درآمدش هم خیلی خوب است. آیدین پرسید: کجاست؟ فروزان گفت: کارخانه چوب بری رام اسبی. از روز بعد آیدین در کارخانه چوب بری رام اسبی به عنوان کارگر اره‌کش روزمزد مشغول شد. با روزی 3 وعده غذا، 1 اتاق کوچک برای خواب، عصرها مطالعه آزاد در قرائتخانه شهر و ماهی 200 تومان حقوق. آقای میرزایان قول داد که چون از شخصیت آیدین خوشش آمده، کمکش خواهد کرد که هر چه زودتر پولی پسنداز کند و بتواند با 1-2 سال کار و مطالعه بار و بندیلش را برای سفر به تهران ببندد. گاه که آیدین به شهر می رفت، سری هم به فروزان می زد و گاه فروزان به رام اسبی می آمد و شبی می ماند. بعد از آن اورهان هم به او سر می زد و از وضع خانه می گفت، از اینکه مادر نگران و ناراحت است. آیدین به او می گفت که قصد ندارد برگردد، اما اگر اورهان بخواهد می تواند به رام اسبی بیاید و اورهان گاه گاه می آمد. یک روز پدر به دیدارش آمد و از او خواست که گذشته ها را فراموش کند. آیدین گفت که بهتر است پدر او را فراموش کند. به چیزی هم نیاز ندارد. زمستان آمد. برف سنگینی بارید. اردبیل، رام اسبی و تمام روستاها یک پارچه سفید شد. مدرسه ها را تعطیل کردند. راه ها بسته شد. اما کار چوب تمامی نداشت. کارخانه در شکاف کوه یا به عبارت دیگر در تنگهی واقع شده بود که رودخانهی با آب صاف از زیر آن جریان داشت. در سمت چپ الوارهای سفید را زیر ستیق کوه در سرپناهی طبیعی ردیف کرده بودند و در سمت راست سالن سرپوشیده کارخانه بود که با پارچه های برزنتی جلوش را پوشانده بودند. اره‌های برقی، ماشین‌های خراطی و دستگاه‌های فرزکاری توی سالن بود و چند کارگر و استاد نجار آنجا کار می‌کردند. اما تنها آیدین در فضای آزاد الوار می‌برید. به خاطر کم حوصلگی و کم حرفیش نتوانسته بود ارتباط نزدیکی با بقیه کارگران پیدا کند. دستکش کانوای آبی رنگی دستش می کرد و صبح تا شب نشانه ها را می گرفت و چوب های بزرگ را به قطعات کوچکتر تقسیم می کرد. یک روز صبح صاحب کارخانه او را خواست. آیدین به اتاق که چوبی آقای میرزایان رفت و آنجا کنار در ایستاد. گفت: سلام. آقای میرزایان پشت میزش نشسته بود. گفت: بیا تو ببینم پسر. آیدین داخل شد. بنشین. نشست و نگاه کرد. مردی بود درشت اندام با چند خال موی نقره‌ای که یک وری روی سرش خوابیده بود و لباسش بسیار تمیز بود و چشمش یک هوا چپ بود. گفت: پسر جان، تو چرا اینجوری کار میکنی؟ آیدین گفت: چجوری کار میکنم آقای میرزایان؟ آقای میرزایان لهجه ارمنی داشت. چهرهش بسیار بشاش بود و به نظر میآمد که همین الان از حمام در آمده است. و اگر کسی دقت میکرد میتوانست مویرک های صورتش را ببیند. گفت: من میبینم از صبح تا عصر الوارها را خرد میکنی. شبها هم که به من خبر دادند تا دیر وقت کتاب میخوانی ها؟ آیدین گفت: بله آقای میرزایان، من کنتوراتی کار میکنم. مدیر گفت: میدانم، اما میپرسم چرا داری خودت را هلاک میکنی؟ آیدین گفت: من که روز اول به شما گفتم میخواهم خرج 4-5 سال زندگی در تهران را در بیاورم. آقای میرزایان خندید، سر تکان داد و گفت اگر ماشین همینجور کار کند، 1 سال کلکش کنده می شود. از پشت میز پا شد. کنار پنجره‌ای که منظره برفی روستا جلوش گسترده شده بود ایستاد. گفت می خواهم واسطه بشوم با پدرت. آیدین حرفش را برید. خواهش می کنم این کار را نکنید آقای میرزایان. لحن التماس ها میز داشت. آقای میرزایان گفت این طور که شنیدم اختلاف شماها بسیار جزئی است. می شود با پدرت صحبت کرد که تسهیلات لازم را در اختیارت بگذارد که بروی درست را بخوانی. من با پدرت سلام علیکی هم دارم. گمان نکنم حرف مرا زمین بیاندازد. آیدین گفت مثل این که من مزاحم شما هستم که می خواهید یک جوری ردم کنید. آقای میرزایان برگشت. نه نه، اصلا اینطور نیست. من میخواهم راحت باشی. من 3 تا پسر دارم که هر 3شان آمریکا هستند. هر چه هم کار میکنم به خاطر آنهاست. بنابراین برای من سخت است که ببینم جوانی به سن و سال سرکیس خودم اینجور خودش را هلاک کند که بعدها بتواند درس بخواند. آیدین گفت من هم زدم به سیم آخر. نمیخواهم کسی زیر بادم را بگیرد. آقای میرزایان گفت تو پسر فهمیده و باشعوری هستی. به نظر من باید قدری منطقی رفتار کنی. آیدین گفت اگر کسی دار و ندار شما را یک جا به آتش بکشد چه می کنید؟ آقای میرزایان گفت من به تو حق می دهم. فکرهایی هم که داری مقدس و قشنگ است، اما راه های دیگری هم وجود دارد که بتوانی به آرزوهات برسی. آیدین گفت این قشنگترین راه است. آقای میرزایان گفت حالا احساس راحتی می کنی؟ آیدین گفت بله خیلی. آقای میرزایان سر تکان داد، آمد کنار آیدین، دستی به شانه‌اش زد و گفت دیروز وقتی داشتی الوارها را می بریدی 3 تا امنی آمدند، آنها را ندیدی؟ آیدین گفت چرا، دیدمشان. مدیر گفت آمدند اینجا، پرسیدند آیدین اورخانی کدام یکی از این هاست؟ گفتم چه کارش دارید؟ گفتند سرباز است، شاکی خصوصی هم دارد. گفتم 1 هفته دیر آمده اید، چون 7 هفته پیش از اینجا رفت. آیدین لخت و وارفته نگاه می کرد. گفت سربازی؟ مدیر گفت بله، خودت که می دانی؟ این روزها باب شده در روستاها می گردند، سرباز جمع می کنند، اما من نمی دانم چرا دلم نمی خواهد تو را ببرند. این روزها کمی مراقب باش. آیدین گفت بله آقای میرزایان. مدی گفت دلم نمی خواهد درد سری درست شود، نه برای من نه برای تو. اگر بار دیگر بیایند سراغ تو کاری از من ساخته نیست. آیدین گفت بله آقای میرزایان. در همین هنگام از دور در میان جاده روستا که زیر پوشش برف محو شده بود 5 امنی به طرف کارخانه می آمدند. تا زانو در برف بودند و تلاش می کردند که به آنجا برسند. آقای میرزایان گفت می بینی باز هم می آیند. آیدین آنها را دید. از میان آن 5 نفر عیاز پاسبان را هم شناخت که داشت در برف تقلا می کرد. آیدین وحشت زده به اطراف نگاه کرد و گفت من می روم لای الوارها، من می روم لای الوارها. آقای میرزایان گفت حالا مخفی شو تا بعدن فکری به حال. Thank you.